رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خانزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 12 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. مقامات تاجیکستان شخصی را می‌جویند که بیشتر از 100 تاجیکستانی را به عراق و سوریه فرستاده است. دیدبان حقوق بشر به مقامات تاجیکستان توصیه داده است که به اعضای معتدل حزب نهضت و گروه 24 اجازه و امکان فعالیت بدهد. و روسیه به فرستادن موشک‌های دفاع هوایی S-300 به ایران شروع کرده است. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان انوشیروان عظیموف ساکن 26 ساله دهه توتقبولی شهر نارک را از امیسران گروه تندروی دولتی اسلامی می دانند که با تخلص انس معروف بوده با گفته مقامات بیش از 100 تاجیکستانی را به جنگ های سوریه و عراق سفربر کرده است. یک منبع از مقامات انتظامی 11 اپریل به رادیوی آزادی گفت 40% از سوریه و یا از راه سفر به این کشور به وطن برگشته ها اقرار شده اند که آنها با تشویق شخص با نام مستعار انس در مسکو و این راه رفتند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر به مقامات تاجیکستان توصیه داده است که افرادی با اتهام سیاسی بازداشت شده را رها کرده با گروه های به قول این سازمان معتدل حزب نهضت و گروه 24 اجازه و امکان فعالیت بدهد. این سازمان در گزارش نوی خود درباره تاجیکستان که از ماه سپتامبر سال گذشته تا آغاز اپریل سال جاری را در بر میگیرد از بد شدن وضع حقوق انسان در این کشور شدیداً اظهار نگرانی کرده است. دیدبان حقوق بشر گفته است که در این مرحله بازداشتی ده ها عضو حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی و تعقیب و به وطن استرداد شدن نمایندگان مخالفان معتدل در خارج ثبت شده است. با اطلاع این سازمان حامی حقوق بشر در این مدت حدود 200 تن از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت شده، محاکمه 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی اش حالا پسی درهای بسته ادامه دارد. تیمیر سریوف نخست وزیر قرقیزستان اعلان کرد که از مقامش استعفا می‌دهد و در این باره در جلسه حکومت 11 اپریل اظهارات داد. این در حالی است که پیشتر چند نفر از نمایندگان پارلمان قرقیزستان کابینه وزیران را برای رشوه‌خواری متهم کردند و گفت بحث‌ها و سر و صداها و حرف‌های پوچ ثبات و توازن را در داخل حکومت از بین برده است. فعالیت حکومت در چنین مرحله حساس با مشکل روبرو شده است. ولی تیمیر سریوف گفت که با وجود استعفا وی برای داغدار نکردن نام خود تا آخر مبارزه خواهد کرد. 11 اپریل نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحکیم رابطه های تجارتی و صاحبکاری را بررسی کرد. نظربایف در آغاز سلسله بازدیدهایش از ترکیه و ازبکستان وارد تهران شد. در چهارشنبه این بازدید شرکت های ایرانی و قزاقی با ارزش 1 میلیارد دلار قراردادهای همکاری امضا کردند. سال 2015 داد و گرفت مال و کالا میان ایران و قزاقستان 635 میلیون دلار را تشکیل داد. استعفای ارسنی یاتسنیوک از مقام نخست وزیری راه را برای همپیمانی رئیس جمهور پترو پروشنکو باز کرد تا حکومت نو تشکیل دهد، زیرا این کشور می‌خواهد با بحران سیاسی دو ساله خاتمه گذارد. یاتسنیوک 10 اپریل بعد از چند هفته فشار با استعفا رضایت داد، ولی وی اصرار داشت که حزبش یک بخش ائتلاف اصلاح شده حاکم یک جا با پترو پروشنکو رئیس جمهور باقی خواهد ماند. یاتسنیوک که سال 2014 به مقام نخست وزیری رسید گفت که 12 اپریل در اجلاس پارلمان استعفای خود را اعلان میکند. ممکن است ولادیمیر رایزمن رئیس کنونی پارلمان نخست وزیر انتخاب شود. مرزبانان قرقیزستان 4 شهروند تاجیکستان را که برای عبور غیر قانونی از مرز دولتی بازداشت شده بودند رها کرد. بنا به اطلاع خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان، این افراد هنگام چرانیدن گاو در منطقه میسوی ناحیه لیلک قرقیزستان دستگیر شده بودند. و وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید اولین بخش موشک‌های دفاعی هوایی S-300 به ایران فرستاده شده است. این اعلامیه را حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران 11 اپریل پخش کرد. روسیه میگوید که قرارداد درباره فرستادن موشک‌های S-300 به ایران را زیر فشار غرب سال 2010 قطع کرده بود. S-300 یکی از موشک‌های قوی دفاع هوایی در جهان به شمار می‌رود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. یک شهروند تاجیکستان که در روسیه با جلب مهاجران تاجیک به صف تندروهای دولت اسلامی مشغول بود غیب زده است. وی بیشتر از 100 تاجیک را به عراق و سوریه فرستاده است. قزاقستان و ایران به ارزش 1 میلیارد دلار در بخش‌های صنعت و نقلیات و کشاورزی قراردادهای همکاری امضا کردند. و رئیس اتحادیه وکیلان مدافع تاجیکستان کمیسیون سنجشی وزارت عدلیه تاجیکستان را به دادگاه کشید و می‌خواهد مقام خود را برقرار کند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. مقامات تاجیکستان انوشیروان عظیموف ساکن 26 ساله دهه تودقبول شهر نارک را یکی از امیسران گروه تندروی دولت اسلامی می‌دانند که با تخلص انس معروف است. مقامات تخمین می‌زنند که وی 100 شهروند تاجیکستان را با صف تندروها سفربر کرده است. وی فعالیت‌های تبلیغاتی و جلب تاجیکان به این گروه تندرو را اصلا در روسیه در بین مهاجران تاجیک پیش می‌برده است. همکاری مأمومین احمدی در شهر دوشنبه در گزارش خود می‌گوید که بعد از اعلان جستجو انوشیروان عظیموف غیب زده است و وی را تا حال پیدا نکرده اند.
جوانی تاجیکی که در سفربر نمودن بیش از 100 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق گمان بردانسته می شود در روسیه ناپدید شده است. مقامات تاجیکستان انوشیروان عظیموف ساکن 26 ساله دهه تودقبول شهر نارک را از امیسران گروه تندروی دولت اسلامی می دانند که با تخلص انس معروف بوده به گفته مقامات بیش از 100 تاجیکستانی را به جنگ های سوریه و عراق سفربر نموده است. یک منبع از مقامات انتظامی روز 11 اپریل به رادیو آزادی گفت 40% از سوریه و یا از راه سفر این کشور به وطن برگشته ها اقرار شدند که آنها با تشویق انس نام جوانی تاجیک در مسکو به این راه رفتند. این مقام میگوید نیم سال پیش شخصیت انس به مقامات معلوم شد. او آن زمان در روسیه قرار داشت اما پس از اعلان جستجویش از این کشور ناپدید شده است. منابع آزادی میگویند انس و یا خود انوشیروان عظیموف دوام دو سال اخیر به تشویق جلب و سفربر کردن جوانان به صف گروه تندگرایی به نام دولت اسلامی مشغول بوده است. هنگام سفربر کردن شهروندان تاجیکستان به جنگ های سوریه و عراق انس بر دروغ اظهار می داشت است که خود او نیز پس از یک ماه به آنجا سفر می کند. اما تا لحظه آشکار شدن اسمش او در روسیه قرار داشته است. نورالله میرعلیف یک ساکن شهر نارک میگوید پسری 24 ساله او هم محض با تشویق انوشیروان عظیموف به عراق رفته است. این مرد میگوید پسرش را هنوز سال 2014 انوشیروان به عراق فرستاده است. پس از آگاه شدن که پسری او را انوشیروان عظیموف به عراق فرستاده است این مرد به مقامات شکایت برده است. سعید جعفر میرزاشویف یک ساکن دیگر شهر نارک که با تشویق و مبلغ گذاری انس به سوریه رفته و بعدن هنگام بازگشت در مسکو بازداشت میشود ضمن مروفیت در دادگاه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه گفته است شاهد بود که بجز او دو تن دیگر از ساکنان نارک با اسمهای میرعلیف میرعلی و نظرف تاجدین با تشویق و مبلغ گذاری انوشیروان به سوریه رفتند. میرزوشویف در دادگاه گفته است انوشیروان خودش در شهر مسکو با مردکاری در ساختمان ها مشغول بوده، دائما به مسجد نووکوزنیتس و پروسپکت میره برای نمازگذاری رفته، به تاجیکان در مورد اشتراک کردن در جهاد در جنگ های ضد دولت سوریه تشویقات میبرد. میرزوشویف را دادگاه اسماعیل سامانی به خاطر همکاری با تفتیشات و صدقاً پشیمان شدن از کردورهایش 5 سال زندان کرد. علی محمد غلاموف مسئول بخش کمیته کار با دین شهر نوراگ روز 11 اپریل بر رادیو آزادی گفت از زمانی که خبر یافتند انوشیروان عظیموف به این کار مشغول است، از ساکنان مهاجر این شهر خواهش کردند تا به دام فریب او نافتند. جناب غلاموف افزود
پدر کنه دارم، مادرش هستی، مادرش ختمه رو صحبت ها گذروندیم، با همین مجلس ها دعوت چون کردیم، یه را گرد دادیم که یک گم بازی با شما در شب ای روز ای که وقتی زن میزنه، میره گرد دادیم که در کجای بیوریا چی با میره، دیگه جا خبر و یک بود کم کردستی، بعد گفت یک گم بازن یه میزنه میگه آخی مادر، حاضرم میکیم همو و یا رفته سیدنم این مسئله همو کار رفته سید.
دولت اسلامی یک گروه تندروی مذهبی است که در سال 2014 قسمت های از قلمروهای سوریه و عراق را اشغال و در سرزمین های تحت تصرفش اعلان به نام خلافت کرده است. طبق اطلاع رسمی بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای شرکت در جنگ ها به سوریه و عراق رفتند. اکثر این شهروندان از روسیه با دعوت و مبلغ گذاری امسرهای مثل انوشیروان عظیموف یا خود انس تا خاک سوریه و عراق رسیدند. مقامات انس و یا خود انوشیروان عظیموف را از خطرناک ترین امسرهای تاجیک گروه تندروی دولت اسلامی میدانند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
غیب زدن یک شهروند تاجیکستان در روسیه که به جلب شهروندان تاجیکستان به صف تندروهای دولت اسلامی مشغول بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
11 اپریل در تهران در جریان بازدید نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از ایران، نمایندگان دایره های تجارتی و صاحبکاری دو کشور با ارزش 1 میلیارد دلار 50 سند همکاری امضا کردند. در چهارچوبه این بازدید همچنین ملاقات شورای بازرگانان هر دو کشور برگزار شد که در آن نمایندگان بیشتر از 200 شرکت حضور داشتند. این همکاری ها بخش های کشاورزی و صناعت، نقلیات و مقررات روادید یا ویزای میان دو کشور را در بر می گرفت. در مصاحبه از کوانیشبک قاری، خبرنگار بخش قزاقی رادیوی آزادی در الماتا و تحلیلگر امور ایران پرسیدم آیا چنین نیست که اکنون ایران با لغو تحریم های اقتصادی غرب امکان پیدا کرده است تا در کشورهای منطقه از جمله در قزاقستان سرمایه گذاری را آغاز کند؟
قزاقستان منتظر این لحظه ها بود، چون که این تحریم های غرب ضد ایران روابط کشورهای منطقه با کشور ایران را تیره کرده بود. در سال 2013 راهان قزاقستان، ترکمنستان و ایران راه اندازی شده بود و امکانات این راهان تا اونجایی که باید و شاید باشه نرسیده بود. بعد از آزاد شدن تحریم های ضد ایران این راهان با خط چین وصل کرده بود.
ایران حالا که امکانیت پیدا کرده است و دسترسی به حساب های بانکیش در غرب را دارد، با آزاد شدن این پول ها در کدام بخش ها در قزاقستان می تواند سرمایه گذاری کند؟
ایران علاقه در زمینه های کشاورزی، زمینه نفت بیشتر علاقه دارد. کارخانه‌های دیگه هم ایران علاقه دارد در قزاقستان بسازد. یکی از کارخانه‌هایی که قبلا گفته شده بود که ایران سهمی داشته باشد، کارخانه نفت و پتروشیمی قزاقستان بود، چون قزاقستان در حال حاضر 3 کارخانه پتروشیمی داره و گفته می شود که این 3 کارخانه پتروشیمی کافی نیست، یعنی قزاقستان نیاز دارد یک کارخانه دیگه پتروشیمی داشته باشد و اون کارخانه هم قراری که در غرب قزاقستان تاسیس بشه. البته در این مورد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، اما فکر کنم ایران در این زمینه با تجربه که خودش داره و امکاناتی که خودش داره میتونه با قزاقستان سهمی داشته باشه.
جانب ها به توافق رسیده اند که مقررات روادید یا ویزا را سبکتر کنند. در این مورد چی در نظر است؟ آیا رفت و آمد دایره های تجارتی و بازرگانی که آنها بتوانند با آسانی بروند و بیایند و همکاری هاشون را سرعت بخشند؟
مردمان دو کشور علاقه پیشتر دارند که بدون روادید رفت آمد داشته باشند. البته از نظر سیاسی این قابل اجرا نیست، اما دو کشور میتونه امکانات آسان کردن روادید میتونه در این زمینه تصمیم بگیره، چون که در قزاقستان هم بیزنسمن های ایران زیاد هست، در ایران هم قزاقستانی زیاد و به علاوه آن قزاق هایی که ساکن ایران هستند هم علاقه دارن که با قزاقستان رفت آمد را آسان تر کنن. و تا اونجایی که یادم هست در قزاقستان تقریبا 106 تا شرکت مشترک ایران و قزاقستان فعالیت میکنن.
همکاری های ایران و قزاقستان در منطقه آسیای مرکزی چی نقش میتواند داشته باشد در این منطقه؟
حل کردن مشکلات خسته ایران، قزاقستان هم علاقه بیشتر داشتن و قزاقستان در آسیای میانه و ایران در منطقه خاورمیانه میتونه این دو تا منطقه را با هم دیگه وصل کنه و رفت و آمد را بیشتر و روابط اقتصادی را توسعه کنند. یعنی این دو تا کشور در منطقه خودش نقش مهمی ایفا میکنند. این سال مثلا قراری که اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر هم در آستانا برگزار بشه. در این مورد هم ایران و قزاقستان موضوعات خودشون رو تونستن هماهنگ کنن و نزدیکتر کنن.
مصاحبه ما را با کوانیشبک قاری، خبرنگاری بخش قزاقی رادیوی آزادی در الماتا و تحلیلگری اموری ایران میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
رئیس سازمان وکیلان مدافع تاجیکستان بر ضد کمیسیون سنجشی وزارت عدلیه تاجیکستان به دادگاه شکایت برده است و از طرز برگزاری امتحان یا سنجش برای وکیلان مدافع راضی نیست و آن را غیر قابل قبول خوانده است. دعوای رئیس سازمان اصلا این است که خود وی نیست، چون رهبری وکیلان مدافع از این امتحان نگذشته است و اکنون با وی نیز بیکاری تهدید میکند و وی با 18 سالی سابقه کاری اکنون دیگر نمیتواند به کار وکیلی مشغول شود. درباره دعوای دادگاهی رئیس سازمان وکیلان مدافع تاجیکستان همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش میدهد.
بحث رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان سید بیگ نورالدینوف با کمیسیون سنجشی وزارت عدلیه به دادگاه ناحیه شامنصور کشیده شده است. سید بیگ نورالدینوف دعوا دارد که کمیسیون سنجشی یا تخصصی وزارت عدلیه بدون کدام اساس و دلیل قانونی از مقام ادوکاتیش او را محروم کرده است. اسماعیل میر مخصومیان دادرس دادگاه ناحیه شامنصور با تصدیق این خبر روز 11 اپریل به آزادی گفت بحث سید بیگ نورالدینوف با کمیسیون سنجشی وزارت عدلیه بر اساس عریضه شکایتی رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان برای برقرار کردن مقام وکیلیش شروع شده است و افزود این مرافع به طور باز ادامه دارد و در آن نمایندگان وزارت عدلیه، مسئولان کمیسیون سنجشی و وکیلان مدافع شرکت دارند. سید بیگ نورالدینوف در صحبت با آزادی گفت کمیسیون تخصصی او را بی اساس و بدون دلیل قانونی از مقام ادوکاتیش محروم کرده است و او در دادگاه با بیش از 18 سال سابقه ادوکاتیش تلاش خواهد کرد که این مقام را برگرداند. اسماعیل میر مخصومیان دادرس دادگاه شامنصور گفت از بس که هنوز بررسی موقعی طرف ها در جلسه دادگاه ادامه دارد جزئیات این بحث را شهر داده نمی تواند. در مرافع دادگاهی معاون وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون تخصصی عبدالمنان خالق‌زاده دعوت شده است و از او علت از مقام ادوکاتی محروم کردن سید بیگ نورالدینوف پرسیده شده است. وزارت عدلیه در رابطه با موقعی کمیسیون تخصصی در مورد سید بیگ نورالدینوف شرح نداده است، ولی یک نماینده کمیسیون تخصصی ادوکات های وزارت عدلیه تاجیکستان قبلا به آزادی گفته بود قضیه سید بیگ نورالدینوف به حادثه سال 1997 برمیگردد که او آن وقت به رئیس دادرس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی فعالیت داشته است. او را برای ویران کردن سوگند دادرسیش با فرمان رئیس جمهور از کار گرفته بودند. نورالدین سال 1997 هنگام بررسی یک پرونده جنایی کوشش تغییر دادن پرونده را کرده بود است. برای همین به او مقام وکیلی داده نشد. سعید بیگ نورالدینوف در ماه سپتامبر سال گذشته در انجمن وکیلان مدافع با دریافت آرای بیشتر به مقام رئیس اتفاق ادوکاتای تاجیکستان انتخاب شده بود. کمیسیون تخصصی وزارت عدلیه تاجیکستان در آخر سال گذشته به سنجش ادوکاتها برای دریافت مقام وکیلی شروع کرد. این تصمیم به دنبال تصویب تغییر الهه‌ها به قانون درباره فعالیت وکیلان مدافع در تاجیکستان گرفته شده است. این تغییر الهه‌ها را وکیلان مجلس نمایندگان روز 4 نوامبر سال گذشته قبول کردند. اعضای این کمیسیا از حساب کارمندان وزارت عدلیه، دانشگاه ملی و اتفاق ادوکاتای تاجیکستان عبارتند. گفته می شود اگر کمیسیا تخصصی مقام ادوکاتی سید بیگ نورالدینوف را در پی مراجعت او دوباره تمدید نکند و از فعالیت وکیلی و هم از وظیفه رئیس اتفاق ادوکاتای تاجیکستان محروم خواهد شد. میرزانبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
به دادگاه کشاندن کمیسیون سنجشی وزارت عدلیه تاجیکستان برای امتحان وکیلان مدافع.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
روزنامه‌نگاران منطقه کولاب شکایت کردند که مقامات انتظامی این منطقه با روزنامه‌نگاران همکاری نمی‌کنند. آنها بیشتر به نشریه‌های خصوصی یا روزنامه‌نگاران مستقل چنین رفتار را روا می‌بینند، ولی درباره سرچشمه‌ای که چنین همکاری را ممنوع کند چیزی نمی‌گویند. همکار ما محمود جان رحمت‌زاده در این باره در گزارش از کولاب چنین می‌گوید:
روزنامه‌نگاران محلی میگویند که مقامات میلیسای کلوب، نظرات انداز و دادستانی دیگر درباره کار و فعالیت خود به آنها اطلاع نمی‌دهند. تا یک سال اخیر شعبه کارهای داخلی شهر کلوب، نظرات انداز و دادستانی منطقوی از دادن همه گونه اطلاع به خبرنگاران خودداری میکنند. محمد موسوی، خبرنگار هفته‌نامه پیگ، روز 8 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که او حدود 7 مرتبه به سردار نظرات انداز شهر کلوب مراجعه کرد تا بفهمد که کارخانه‌های صنعتی در شهر کلوب چی مقدار قرض دارند. جناب موسوی افزود که اما سردار این نهاد در جواب به سوال خبرنگاران گفته است که به خبرنگاران روزنامه‌های خصوصی صحبت کردن نمی‌تواند. او میگوید که هرچند پافشاری کرد تا اطلاع بگیرد، اما به او میسر نشد.
شدی ما در اداره انداز شهر کلوب بود. محترم عارف‌زاده ظاهر که رهبری این اداره را بر عهده خیش دارد، وقتی ما از او شخصیت پرسان شدیم که کارخانه های صنعتی که در شهر کلوب از اداره انداز چقدر مبلغ قرض دارند، در پاسخ چنین گفت که ما به گزیت های خصوصی اطلاع دادن را حقوق نداریم. سبب از اون شخصیت پرسان شدیم و او در جواب گفت که قانون انداز اجازت نمی‌دهد که ما به گزیت های شخصی اطلاع دهیم.
حالا تا یک سال اخیر بیشتر مشاهده می شود که سرداران کارخانه و اداره های مهم دولتی از دادن اطلاع به خبرنگاران رسانه های مستقل خودداری می کنند و نمی خواهند به روزنامه‌نگاران چیزی بگویند. ظاهر عارف‌زاده، سردار نظرات انداز شهر کلوب، 8 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که اداره او تنها اطلاع را به رسانه های دولتی می دهد. جناب عارف‌زاده گفت که هستند بعضی خبرنگارانی که خود را معرفی نمی کنند و بعداً به آنها اجازت نیست که به خبرنگاران مستقل اطلاع دهند. او می گوید خبرنگاران روزنامه های مستقل به آنها سوال های می دهند که موافق کدکس انداز به آنها اجازت نیست اطلاع را پیشکش کنند.
شخصی مسئولی که میان خشونه شیوس میکنن، اول معرفی میکنن، اونجا دوران اولا شیوس میکنن که ما ارزوی دولتی او هم وقتی کمکوری میکنن، مربوطه که او بسته و اندوز پرو هسته او بسته و اون کرخون تشکیل تا هم دوره که خونون مایان کدگه مامورت میرسونیم دسته از
این برای اولین بار نیست که خبرنگاران روزنامه‌های مستقل در منطقه کلوب از دسترسی نداشتن به اطلاع دقیق از میلیسا، دادستان و نظرات انداز شکایت میکنند. بلال شمس، خبرنگاری هفته‌نامه از یپیلوس در منطقه، میگوید چندین مراتب با نزد سردار شعبه امور داخلی کلوب برای گرفتن اطلاع رفت، اما سردار این نهاد از دادن اطلاع خودداری کرد. جناب شمس افزود که تا زمان آمدن سبحان میرعلی‌زاده گرفتن اطلاع از پلیس مشکلی نداشت، اما با آمدنش قانون‌های خود را جاری کرده است. او میگوید که حتی دادستان منطقوی از نشست مطبوعاتی که فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان است دست کشید. ضمن در یک سال اخیر گرفتن اطلاع دقیق در منطقه کلوب با تدریج پایان رفته است و سرداران میلیسا دادستان منطقوی و نظیرات انداز نمیخواهند از شهر بیشتری حادثه ها به خبرنگاران مستقل اطلاع بدهند. سبحان میرعلیزاده سردار شعبه امور داخلی کلوب در صحبت با ما گفت که هر آن چیزی است خبرنگاران میتوانند طریق مرکز مطبوعاتی به سوال های خود جواب بگیرند. محدود سازی اطلاع در حال از سوی برخی مسئولان منطقوی به خبرنگاران در کلوب صورت میگیرد که ساکنان نیز از دریافت کردن روزنامه ها تنگ خیسی میکشند. میدگون رحیمه و یگانه زن روزنامه فروش در کلوب در صحبت با آزادی گفت روزی نیست که در مورد میزی کاریش با کارمندان پلیس دست به گریبان نشود. خانم رحیمه میگوید که او بیشتر روزنامه های خصوصی و سیاسی را سودا میکند، اما هر هفته یک یا دو مرتبه میزش از سوی کارمندان پلیس به شعبه امور داخله برده میشود. او میگوید چندین مرتب هنگام بردنش به شعبه امور داخله خریداران روزنامه در جستجوی او شده اند.
حال میان این مورس هم میکنند، هیچ کاری نه اینها، همه سوداگرش تغییر نه اینها یکسر ولی نکو، به وقتی شروع دمی هامو، فقط نمی گازت هم میگه بگی گازت تو تابران.
رابیه هلالوا یک مشتری روزنامه با آزادی گفت که او هر هفته روزنامه های نو رو خریداری میکند، اما روزی میشود که فروشنده روزنامه ها رو میجوید. خانم هلالوا افزود که بعدا آگاه شده است که بیشتر وقت از سوی میلیسا روزنامه ها برده میشود. او میگوید که میلیسا باید داند که یگانه نقطه روزنامه فروشی است که مردم را با روزنامه تامین میکند. اما کارمندان شعبه امور داخلی کلوب بردن میز خانم روزنامه فروش را رد کردند. سبحان میرعلیزاده سردار شعبه امور داخلی شهر کلوب روز 7 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت کارمندان این نهاد تنها برای جاری کردن ترتیب و نظام در نزد بازار سخاوت موظف شدند، نه برای خلل وارد کردن به فعالیت کسی. محمودجان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلوب.
سرکشی مقامات انتظامی منطقه کلوب از همکاری با روزنامه‌نگاران مستقل و نشریه‌های محلی آنها.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارحی ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
پیش از بازی دسته استقلال تاجیکستان در دوری چهارمی سبقت انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم نفت الوسط عراق، روز 11 اپریل در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه نشست خبری دایر شد. نخست فلاح حسن، سرمربی تیم نفت الوسط، به خبرنگاران گفت:
نشکر جهود مدرب سابق و احنا مکملین مسیره النادی نفت الوسط و نتایج جید الحقیقه
ما الان دو هدف داریم. یک هدفمون در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا موفق گشتن است. هدف دیگر ما پیروز شدن در مسابقات قهرمانی عراق میباشد. استقلال تیم خوب و پرقوت است. با مخلصان خیش در میدان خود سخت‌تر بازی خواهد کرد. بنابراین فردا ما را بازی مهم انتظار است. بازی هم برای ما و هم برای رقیبمان وزنین می شود. ما به اینجا برای 3 امتیاز آمده ایم. می کوشیم که غالب شویم.
بعدن در این نشست مبین ارگاشف، سرمربی دسته استقلال، به خبرنگاران ابراز داشت که می کوشند مقابل رقیب پرقوت خوب بازی کنند. وی افزود:
بعدی باخت های پیهمی باشگاه ما و منتخب ملی کشور، من فکر میکنم که بازی فرداینه تماشاباب خواهد شد. متاسفانه دو بازینگر کلیدی ما، نوریدین دورانوف و اهدم نظروف، که کارت های برزیاد زرد گرفتند، در این بازی شرکت نمی ورزند، ولی جایگزین آنها هستند. ما میخواهیم برای باختمان در مهمانی از رقیبمان انتقاد بگیریم و خود را در نزد مخلصانمان سفید کنیم.
بازی میانی دسته های استقلال و نفت الوسط روز سه‌شنبه 12 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. در همین حال نفت الوسط با 6 امتیاز در جدول گروه بی در مقام اول است. تیم الفیصلی اردن با 5 امتیاز در مقام دوم و دسته تریپولی لبنان با 4 امتیاز در مقام سوم قرار دارند. دسته استقلال باشد با 1 امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.